اعوذ بالله من الشیطان. دیروز گفتیم که مرحوم آخوند رحمت الله علیه، خب البته رگه های این حرف هایی که مرحوم آخوند میگه در آثار بزرگان قبل هست دوستان عزیز، توجه داشته باشید، ولی مرحوم آخوند اینها را در کتاب کفایه خیلی شسته و رفته کرده و خلاصه کرده. حالا خودی که مرحوم آخوند کتاب رو نوشته یا مرحوم میرزا محمد کفایی نوشته، خیلی هم معتقدن که میرزا محمد کفایی نوشته، آخوند ننوشته، به قلم آخوند نبوده، اینا تغییرات درس آخوند بوده. پسرش مرحوم میرزا محمد کفایی که آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی دستور دادن رو قبرش بنویسن شهید، زندگی نامش رو من مفصل داستانش رو در تاریخ حوزه علمی خراسان صد سال اخیر نوشتم. خیلی میرزا محمد کفایی اینا در زمان قاجار آمدن به مشهد و حوزه مشهد رو احیا کرد. دو نفر درس خارج میگفتن، یکی مرحوم میرزا محمد و یکی هم مرحوم آیت الله حاج حسین قمی، این دوتا بزرگوار درس خارج حوزه رو احیا کرده. بعدن مرحوم میرزا مهدی اصفهانی آمد، بعدن میرزا مهدی اصفهانی، بعدن آمد. باز بعد از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی آیت الله از ماه میلانی آمدن، در واقع البته دیگه آیت الله از ماه میلانی بله. مرحوم میرزا مهدی در 1366 فوت کرده، بعد آیت الله میلانی، اینا بزرگان حوزه مشهد بودن. مرحوم آخوند یک دلیل هم برای این که کفایه نوشته پسر ایشونه نه خود آخوند، اینه که میگن یک جلسه ای بود میرزا احمد برادر کوچکتر با میرزا محمد، هر دو تا بودن علما، سر یک عبارت کفایه بحث میکردن که مراد چیه در واقع. بعد میرزا محمد گفت آقا مراد اینه، بعد بقیه گفتن نه مراد آخوند، بعد ایشون گفت آقا من نوشتم عبارت رو دیگه، مگر دیگه شما چیز دیگه رو بگید در واقع، گفت من نوشتم عبارت رو، باز شما میگید منظور اینه. مرحوم آخوند آقایون محذر علم اصوله، خیلی در این جهت واقعا کار کرده، زحمت کشیده، اما مثل شیخ انصاری مبتکر علم اصول نیست ها، مجدد علم اصول نیست به قدی من، حالا قل اصولی برای همه اینا باید بنویسیم در واقع، ولی فرق است بین اصولی ابن آخوند و اصولی شیخ انصاری عجیب بوده واقعا. مرحوم آخوند میگه احکام وضعیه بر سه قسمه، یعنی اینا جعلشون سه قسمه. ما بحث ما سری چی آورد؟ بحث ما سری قصه شروع شد که احکام بر دو قسمن، یک احکام تکلیفیه داریم، یک احکام وضعیه. خیلی از اصولیان اهل سنت و شیعه بحث علم و اصول را با حکم شروع میکنن، مرحوم شیخ صدر هم میگه سزاواره که ما با حکم شروع کنیم چون محور حکمه. حالا دوستان عزیز این حکم گاهی هست حکم تکلیفیه، گاهی وضعیه. وضعی از ماده وضع یعنی جعلی. خب جعلی چطوره؟ چطوره؟ آیه ای ما نداریم، روایتی نداریم، اصلا این بحث در واقع بحث علمیه در واقع که علما پروردندنش فرمودن. بعضی هست که در واقع توجه داشته باشیم، مالا یکون و مجعولن به جعل تشریعی اصلا لا استقلالن و لا تبعن للتکلیف و امکان مجعولن به جعل تکوینی تبعن لجعل موضوعی کسببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت للتکلیف. نگاه کنید بعضی چیزا هست که تشریع نشده سببیتش، نه استقلالی تشریع شده که بعدا میگیم یعنی چی، نه به تبع احکام تکلیفی جعل شده و تشریع شده، نه، بلکه این تکوینن قرار داده شده. تکوینن مثلا شما ملاحظه بفرمایید الان آقایون رفتن به بالای بام یک دلیلی میخواد، یا باید با آسانسور برید، یا با پله برید، یا با پلکان قدیمی که میساختن برید، از خرپشته برید، اینا یک راهیه در بام، این یک امر سبب بالا رفتن به پشت بام، اما این سبب یک امر تکوینی است، این رو دیگه کسی نمیده قرار بده جعل کنه، این حکم نیست، این یک سببیت خارجی داره در واقع، یک سببیت خارجی. بعضی احکام هم دقیقاً اینطوری ها، بعضی احکام دقیقاً اینطوری، یعنی سببیت خارجی داره در واقع، تا این سبب محقق نشه اون مسبب محقق نمیشه. مثلا متمول شدن و در واقع ملاک بودن که آدم بتونه خرج خودش رو داشته باشه، یک سبب تکوینی است برای حج. شارع مقدس فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع. ببینید فقها تعبیر میکنن به استطاعت، شما تعبیر کنید به تمکن مالی، دیگری تعبیر میکنه آقا امکانات مالیش به حد دیگه که برو بیاد خیلی تکون نمیخوره، تأثیری نداره برمی. این یک امریست که شارع مقدس نیامده بگه واجب است بر تو که اسباب، نه، شارع مقدس گفته این سبب خود به خود اگر حاصل شد. ببینید این جمعی تشریعی نیست، شارع مقدس دخالتی نداره، اصلا در ایباره چیزی نگفته. لذا اگر کسی تا آخر عمر حاجی نشه کسی نمیاد بیسا. معلوم آیت الله از ماهی مرشی نجفی رحمت الله علیه، ایشون تا آخر عمر یه تاکسی بود که ایشون رو میامد مبرد و مثلا خریده بودن، اضافه خرج هم بداد به آقای مرشی. بعد ایشون دیگه حج واجب هم نرفت، حج واجب هم نرفت. بله یک وقتی آقازاده شون هم در خاطراتشون نقل میکنه، من میخواد حج مستحبی برم، بعدشون گفت جای دیگران رو میگیری؟ نه. بعد میگه به دعوت امیر عربستان برای تأسیس کتابخانه ریاض رفتم، به اونجا رفتم حج عمره انجام دادم. یا کنید منظور اینطوری در واقع بوده آیت الله از ما آقای مرشی نجفی، خیلی با هرچی پول داشته کتاب میخرید. بالاخره این موارد که ما داریم نقل میکنیم، این سببیت در اینجا یا گاهی شرطیت، خیلی چیزها شرط برای امور دیگر هست در واقع، شرطش اینه. خیلی چیزها مانعه، مانع که پدید میاد مانع در واقع. آقا مثلا فرض میکنیم یه آقا میخواسته بره امسال به مکه، یهو میگن آقا رابطه قطع شد، این میگیم مانع. این مانع که مانع نیست که شارع مقدس قرار داده باشه، این مانع تکوینیه که پدید آمده. مانعی که تکوینا پدید بیاد مانعیتش جعلی نیست، مانعیتش خود به خود میاد، یعنی در تکوین خارجی. یا گاهی رافعیت، دوستان عزیز، رافعیت، رافعیت مثلا زن میکنیم که آقا آب آورده بود میخواست وضو بگیره، باد آمد و آب رو ریخت، تموشه نفتی، باد آمد آب ریخت، آب هم نیست اینجا وضو بگیره. یا مثلا فرض میکنیم آقا را گرفتن انداختن در مثلا حبس، این آقا که حبس شد دیگران نمیتونه وضو بگیره بیرون، این مالی رافعیت در واقع تکلیف رافع باشه ها، رافع یعنی عرصه حکومت شریف باسادت شما، خب او رو بیهوش کردن، بیهوش کردن خود به خود وضو از بین رفت. این رافعیت باید اینطوری مثال بزنیم دیگه. پس مثال برای سببیت هم زدیم، برای شرطیت هم مثال زدیم، برای مانعیت، برای رافعیت، اینا همش جعلیه، اینا هیچ ربطی به شارع نداره. شار یعنی در حقیقت اینا در خارج اگر حاصل بشه میشه مسبب حاصل بشه، در خارج اگر این مانع پدید آمد مسبب حاصل نمیشه، مانعیت برای. اما بخش دوم نه، میگیم یک سری ما در واقع احکام وضعی داریم که منتزع از تکلیفه، منتزع، انتزعه و یمتزعه و منتزعون و منتزع، منتزع از حکم شرعیه، یعنی اول یک حکم شرعی بوده از دل اوی بحث در آمده. مرحوم شیخ انصاری همین جای مطلب رو مطرح کنه به مناسبت تردند البا، خب تردند البا جاهش دیگه، اگر مطلبی را داری می نویسی گاهی در ضمنش یک مطلبی را حاشیه‌وار بنویسا که یک تنوعی برای خواننده حاصل بشه، این خوبه ها. این همون است که از قدیم به ما میگن مثلا استطرادن مطلب را آوردن، این استطراد همون خواننده آسوده میشه یک کمی ها، فکرش عوض میشه ها. این آقای در شاهنامه فردوسی اگر شما مطالعه کنید یک اسلوب هستن، فردوسی خیلی در این جهت کار کشته هست ها. مثلا مطلب رو داره وارد یک بحثی میشه، بعد یهو چیکار میکنه؟ بعد یهو گریز میزنه، گریز میزنه، این گریز همون گریز ما منبری های انقلابه، گریز میزنن به مثلا مطلب. مقصود که در شاهنامه فردوسی سخت خیلیه. ببینید ما حکم تکلیفی داریم، بعد از حکم تکلیفی میام شرطیت را انتظام میکنیم. شیخ از اینجا وارد بحث میشه تو رسائل، لذا بحث تو کتاب های قبل از شیخ نیست. شیخ در کتاب رسائل تو بحث استصحاب آورده، اینجا جاش نیست. برای که شیخ که نیامده این بحثی رو برای حکم تأسیس کنه، اونایی که حکم را شروع میکنن بحث میکنن که حکم آیا تکلیفی اصلشه یا وضعی اصله یا کلون من همه اصله. بعضی ها میگن اصلا کلن ما تکلیفی اصلی نداریم، ببخشید وضعی اصلی نداریم، همه جا اول تکلیفی میاد بعد وضعی از دلو در میاد. مولود احکام تکلیفی هست احکام وضعیه، اما بعضی ها میگن نه، احکام وضعیه چند جوره؟ مرحوم آخون میگه سه جوره. قسم دومی بخشی بوده که آقایون گفتن، مثلا ببینید گاهی ما شرطیت داریم، مانعیت داریم برای مکلف و به، ولی اینا از چی در میاد؟ اینا از حکم مولا در میاد. وقتی که مولا امر میکنه به یک چیزی و مقید نمیکنه به یک امری و هیچ قید و بندی برای اون نداره، در واقع بند امر میکنه به چیز دیگری باز. شما نگاه کنید ما الان صلات داریم، شارع مقدس صلو ای واجبه، بعد دوباره شارع مقدس میگه که خب حالا که میگه صلو، دوباره شارع مقدس میگه تبذل. اسما دو تا عمر داریم، یک عمر صلو داریم به دست آوردیم که صلو اصله، یک عمر تبذلو داریم به دست آوردیم که خضوع هم واجبه. اما این وضوعی که در اینجا آمده به عنوان شرط ما قرار دادیم برای نماز، به عنوان شرط قرار داده شده، این شرطیتش از کجا در آمد؟ میگه این شرطیتش از وجوب نماز در آمد، یعنی اگر نمازی نباشد وضوعی هم نیست. آقا آدمی که کبیر نشده صغیر است، از شما سوال میکنم آیا بر صغیر نماز واجبه؟ میگید نه. پس آیا وضوع برای او هست؟ میگید نه. این شرطیت نیست، چون شرطه. میگیم آدمی که مجنونه نماز واجبه؟ میگیم نه. میگیم شرطیت هست وضوع؟ نه. اگر وجوب استقلالی داشته باشن، معناش اینه که هر کدوم به استقلال واجبه ولی دیگری حاصل نشه، ولی اینجا وجوب استقلالی نداره. وضو شرطیت نسبت به نماز داره، هر جا نماز باشد وضو واجبه. لذا شما واجب نیست وضو بگیرید مگر زمانی که میخواید نماز بخونید. آقا قبل از وقت میگه نماز و وضو واجب نیست، تازه بعضیا که بحث دارن در باره. خب ما فتوای مشهور فقها را میگیریم که وضو هر آنی مستحبه و با وضوعی که شما به نیت استحبابی گرفتید میتونید نماز هم بخوانید، هیچ مشکلی نداره. اما حالا وقت داخل شد، باز وضوع واجبه؟ میگم نه. آقا از ظهر تا شب وقت داره که نماز بخوانه، هر وقت خواست نماز بخواند باید وضوع بگیره. چرا؟ چون الوضوع الصلات است، نه الوضوع، او میشه وضوع استحبابی، او میشه الوضوع. حالا وضوع دارید دوباره هم وضوع گرفتید، نور و نلا نور میشه. پس اون وضوعی که شرطیت برای نماز داره، اون وضوعی است که بعد از وجوب صلات میاد. نماز آمد، حالا میگیم شرط نماز طهارته، طهارت باید حاصل بشه. افتتاح الصلات التکبیر، تحلیل ها بله، افتتاح و بله تحلیل ها التکبیر، افتتاح و صلات الطهور طهارت. نماز افتتاح اگر میخواد بشه باید با طهارت باشه. این شرطیت منتظر از وجوب نماز ها، تا نماز واجب نشده شرطیتی وجود نداره. دلیلش هم اینه که بر صغیر نیست، بر مجنون نیست، بر معالی نیست، بر زمان مکلف زمانی که میخواد نماز نخونه واجب نیست. همینقدر که رفت به سراغ نماز میگیم طهارت واجبه. پس معلوم میشه از وجود صلات زاییده شده، این مولود وجود صلات است. پس اول باید یک حکم تکلیفی برای نماز باشه، درست شده خودم؟ بعد اینا در واقع نگاه کنید ما عکسش هم داریم، حالا او رو چی باید تعبیر کنیم؟ تا زمانی که تکوینن اسباب رفتن به حج فراهم نشود، وجوب نماز نمیاد، وجوب حج نمیاد. لله علی الناس حج البیت من استطاع، او من استطاع مقدم بودا، یعنی من استطاع فلله علیه الحج، در حقیقت اینطوری بودا، یعنی اون جزا مترتبه بر این شرطه، یعنی این شرط در خارج اگر تکوینن حاصل شد اون حکم شرعن حاصل می شود. حالا بحث ما عکس دوستان عزیز، میگیم حکم نماز اگر ناحیه شارع شرعن حاصل شد، از ناحیه شارع شرطیت وضو هم حاصل می شود. معلوم میشه اون امری را که فرموده توضعو بی خود نبوده ها، اینجا به همه چسبونیمش. اینم بخش دوم. بخش سوم دوستانه، نه، شارع مقدس آمده واقعا مجهول به جهل تشریعی مستقل قرار داده. آقا نگاه کنیم، مثلا فرمو کنیم دو نفر زن و مرد، دختر و پسر با هم دوست بشن، اگر به 70 سال با هم دوست باشن، زوجیت از نظر شارع مقدس حاصل نمیشه. زوجیت از نظر شرع مقدس کی حاصل میشه؟ وقتی که لفظ انکحتو و قبلتو باشه. پس این سببیت داره، ولی این سببیتی که الان ما میگیم آیا مثل سببیت وضوعه؟ بله، یعنی شرطیت داره، مثل شرطیت رویه، مثل اوز تکوینیه مثلا، میگیم نه، این سببیت را به این در واقع این را شارع مقدس جعل کرده. شارع مقدس آمده قدرت داده به این انکحتو و قبلتو که اینا بر هم حلال میشن. شما میفروشید کتابتون رو ببنده، من از شما میخرم، تا زمانی که کتاب دست شما یا نفروختید شما مالکی. حالا من چرا شدم مالک؟ من مشتری چرا شدم مالک؟ چون شارع مقدس آمده این فرایند را گفته معامله. من معامله کردم با شما، از شما خریدم، من میشم مشتری، شما میشید فروشنده. پس بنابراین کالا کی نقل پیدا کرد؟ نقل تو از ناحیه شمایه، انتقل الیه از ناحیه منه. انتقال زمانی است که در واقع من مشتری باشم، پولش را دادم خریدم از شما. ملکیت را شارع جعل کرده، و الا ملکیت باید حرام مونده بود. دقت کنید، بله، بعضی جاها مثلا فرمودیم شارع مقدس فرموده آقا طهارت شرط طلاق است. طهارت شرط طلاق یعنی چه؟ یعنی اگر طهارت نباشد معلوم میشه طلاق واقع نمیشه. شارع معین کرده، منتها اون سبب شرعی است. سبب شرعی و در واقع جعل شرعی گاهی شارع قرار میده. مانعیت حیض، فقهای شیعه میگن طلاق در زمان حیض واقع نمیشه، جز مرحوم آیت الله آقای دکتر محمد صادقی، ایشون میگه طلاق در زمان حیض هم واقع میشه، مانعیت ندارد. طلاق مانعیت ندارد، حیض مانعیت ندارد، ولی مشهور فقها میگن حیض مانعیت داره. یه از فتواهای فقهای شیعه احمد ابن تیمیه حرانی اون سه تا فتوا در شام داد، این سه تا فتوا باعث شد که احمد ابن تیمیه خونه خراب شد و در به در شد و از این زندان به اون زندان، آخرم فرستادنش به مغرب و مراکش و بعد اونجا دیگه آوردنش فوت کرد، حالا همونجا فوت کرد، آوردنش شام فوت کرد. این احمد ابن تیمیه یکی قد خونه خراب شد، از این جهتی با شیعه در افتاد نبود، اشتباه نکنید، با علامه حلی هم در افتاد. منهاج السنه را بر رد علامه حلی نوشت، بر رد کتاب منهاج الکرامه وی نوشت. ولی دوستان من، احمد ابن تیمیه قبلا سه تا فتوا داد. اولا گفت که انسداد باب اجتهاد یه خرافه یه. من مقلد احمد ابن حنبل نیستم. احمد ابن حنبل اصلا گویا فقیه نمیدونسته، مثل طبری گویا فقیه نمیدونسته. بعد سه تا فتوا داد، گفت یک، طلاق باید در طهارت باشه، همون فتوای شیعه، لذا اگر حائض باشه زن طلاق قابل نمیشه. طلاق باید در یک مجلس باشه، سه طلاق در یک مجلس فایده نداره. همون فتوای علامه هلی و شیعه که در مجلس خدابنده سلطان محمد خدابنده هم مرحوم علامه هلی حکم کرد. سه تا طلاق در یک جلسه الان علمای اهل سنت نافذ میدونن. تمام این ماوراء و نهی ها که فقه احناف مال اینایه، مال ابوبکر سرخسی، مال بخاری، بخاری ابن مازه بخاری المحیط البرهانی داره و البدای و صنایع کاشان. این سه تا کتاب مفصل ترین کتاب های فقهی اهل سنت شاف مال حنفی ها. برید نگاه کنید، این سه تا شرط میدونن، میگن آقا سه طلاق در یک مجلس واقع میشه، چون ابو حنیفه گفته واقع میشه. احمد ابن تیمیه گفت نه، این چه فتوایی، ما قبول نداریم. فتوا داد، رساله نوشته، اون 35 جلد آثار ابن تیمیه چاپ شده. و فتوای سومی که داد در همین المحیط البرهانی ابن مازه مخصوصا این مطلب مفصل است، به فارسی هم الفاظش آورده ها. بله تموم کردیم دیگه. بله من بله به فارسی هم آورده. اگر آمدن قسم خوردن به طلاق، قسم به طلاق، زنم سطلاقه باشد اگر من این کار را نکنم. این طلاق را علمای شیعه قبول ندارند، میگن این طلاق اصلا باطل. سلطان محمد خدا من نه همچی طلاق داد، زنم سطلاقه باشد، من قسم خوردم. قسم به طلاق رو فقهای شیعه میگن فایده نداره، ولی علمای اهل سنت میگن درست، زنش جدا میشه. احمد ابن تیمیه این رو رد کرد، آمد سه تا فتوای بزرگ اهل سنت را رساله نوشت و رد کرد، در شام زلزله ایجاد کرد. لذا ابن تیمیه را گرفتن و انداختن و خونه خرابش کردن و فلان و بهمان، از این زندان به اون زندان. این توجه داشته باشید، چوب مخالفت با علامه هلی رو نمیخورد. با علامه هلی که بحث علمی کرد، در واقع منهاج السنه رو در وقت منهاج الکرامه نوشت. حالا درسته که بعدا معروف شد، در واقع اینا اتفاقا این که برای او یه برند بود، یه کمال بود با سنی ها خیلی. بله نه، علت این که او رو تو زندان انداختن همین سه تا فتواش بود. سه تا فتوای مهم داد و این نشانه این است که فتوای جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام چقدر متینه، چقدر درسته، که ابن تیمیه با اون زمان ملایی آمد ازش دفاع کرد. اون میگه این جعفر ابن محمد هم این فرمایش را آورده، ولی میگه اینا دلیل نداره، آقا دلیل نداره، من استحسانات ابو حنیفه و فلان و بهمان و صلی الله علیه و محمد.